جناب آقای دکتر ستار به عنوان آخرین مأموریت سخنران امروز را من اعلام کردم. ما 4 سال در خدمت دانشجویان بودیم و چند روز پیش هم سکان رو به دست آقای دکتر سبزواری دادیم. انشاءالله جلسات بعد ایشون در خدمت شما خواهد بود. من یه توضیح مختصری در مورد وام‌ها، خوابگاه و تغذیه بدم و بعد در خدمت دوستان هستم. اگه سوالی داشتن در خدمتشون هستم. وام‌های دانشجویی توسط صندوق رفاه دانشجویان داده میشه و دانشگاه فقط کارهای اداری اون رو انجام میده. یعنی اینکه چه مقدار وام به هر دانشجویی داده بشه، اقساطش چطوری باشه، وام را چه موقعی پرداخت کنن، این توسط صندوق رفاه تصمیم گیری میشه و برای همه دانشجویان ایران یکسان هست. اینی که بعد از دوره تحصیل شما مجبور هستید 10% مبلغ را پرداخت کنید یا یک جا، این تصمیمی که صندوق رفاه میگیره و این تصمیم برای همه دانشجویان ایران است. ما اینجا فقط چه میکنیم؟ اسم دانشجو را به عنوان متقاضی وام وارد میکنیم. خود صندوق رفاه شماره حساب شما را داره، وام را پرداخت میکنه، بعدم برای باز پرداختش اقدام میکنه. در مورد خوابگاه هم همینطوره. در مورد خوابگاه هم خوابگاه های صندوق رفاه اینکه قیمت هاش چه مقدار باشه، چه اتفاقی برای بیاد، توسط خود صندوق رفاه هست و رؤسای خوابگاه فقط کد ملی شما رو وارد میکنن. کد ملی شما رو وارد میکنن، مبلغ خوابگاه به صورت اوتوماتیک میشینه توی خوابگاه. این که برای دانشجویان شبانه، برای دانشجویان سنواتی، برای دانشجویان اتباع چه مبلغی درج میشه، این به صورت اوتومات هست و برای همه دانشگاه ایران هم یکسانه. یعنی اون خوابگاه رو سطح 1، 2 و 3 میکنه و با توجه به اونها این مبلغ رو قرار میده و پرداختش هم مستقیما به حساب خود صندوق رفاه هست. یعنی شما وقتی در صندوق رفاه مبلغی رو پرداخت میکنید، اوتومات میره به حساب خود صندوق رفاه. خوابگاه خودگردان نه، ما از 16 واحد خوابگاهی که داریم 8 صندوق رفاهیه و 8 خیرسازه که اینها خوابگاه های خودگردان هستن و توسط هیئت امنا هر سال این مبلغ تعیین میشه. بریم سراغ بخش خوب تغذیه. تغذیه هم که خوب مشخصه، همه تون از سلف راضی هستیم و خیلی خوب هست. با توجه به 2 سلف مکملی که راه اندازی شده، ما حدس میزنیم که رضایت دانشجویان بیشتر شده، ولی باز هم این رضایت به هر حال 100% نیست، چون سلیقه افراد مختلف، مقدار پخت غذا زیادتره. مثلا ما دو سلف توی سلف عادیمون مجبور هستیم از برنج هندی استفاده کنیم، خیلی ها با این برنج جور نیستم و ما که نه، آقای دکتر ستار و همکارانش در صدد هستن که این سلف های مکمل را افزایش بدن. یعنی دانشگاه های موفق بودن که تعداد سلف های مکملشون زیادتر شده و تونستن رضایت دانشجو را مقدار بالاتر ببرن. ولی خودشون تو اتاق هستن، یه روز جمعه هر کسی که غذا درست کنه بقیه ایراد میگیرن که آقا این غذا بالاخره مشکلاتی داره. خب به من توضیح مختصر و مفید دادم در حوزه وام و خوابگاه و تغذیه. حالا در خدمت دانشجویان عزیز هستم، اگه خلاص سوالی دارن، سوال آسوناشو من جواب میدم، سختاش هم دکتر ستار اینجا نشستن آماده که سختاشو جواب بدن. بفرمایید پس اگه سوالی دارید. چی خوبه؟ نه نه، اینها هیچ کدوم تو پورتال پویا نیست. شما کارهای دانشگاهی دونو از طریق پورتال پویا انجام میدین، مثل رزرو غذا، مثل درخواست خوابگاه برای داخل، مثل اتاق بندی. اما کارهای وام و پرداخت هزینه خوابگاه تو صندوق رفاه، دو تا سامانه متفاوت هستن. و اینا بدون دوستان، اگه کسی به اشتباه هزینه خوابگاه رو به جای که صندوق رفاه بده بیا تو پویا پرداخت کنه، یا به جای که تو پویا پرداخت کنه صندوق رفاه پرداخت کنه، جا به جای اینها این امکان پذیر نیست. دانشجو مجبور دو بار پرداخت کنه. هر کدوم از اینها جدا. و کارهای ما توی سامانه صندوق رفاه هست. همه چیش اینترنتیه، فقط شما یک بار نیاز به مراجعه به اداره رفاه دارین. این وقتیه که شما اون مدرک ضامنتون رو، تعهد محضری ضامن رو میارین تحویل اداره رفاه میدین به صورت دستی. و اگه دانشجوی کارشناسی باشین در دوره ارشد و دکترا دیگه نیاز نیست. یعنی این ضمانت نامه‌ای که تحویل اداره رفاه میدید برای دوره ارشد و برای دوره دکتراتون هم همین جوابگوه و با همین ضمانت نامه میتونین وام های دوره ارشد و دکتراتون هم بگیرید. چی؟ مبالغش فکر میکنم امسال 3-5-7، یعنی یه وام تحصیلیه که هر ساله میدن، یه وام ضروریه که شما در کل دوره تحصیل یه بار میتونی بگیرین و وام مسکن هست که به متأهلا میدن. با توجه به اینکه شهر تهران باشه، کاشان باشه یا اصفهان، فکر میکنم 100 میلیون 150 میلیون و 200 میلیونه با توجه به و این هر ساله یه افزایشی داره و میگم که بازم این قوانین برای کل دانشجویان ایران یک سال مبلغی که وام میده. بله، این برای متأهلینه که ازدواج کرده باشن، میتونن هم وام بدی مسکن را بگیرن به شرطی که از خوابگاه، یعنی شما باید یا از خوابگاه صندوق رفاه استفاده کنید یا وام بدیه را بگیرن، دوتاش همزمان امکان پذیر نیست. و برای متأهلین هم نه وام ازدواج نداره، اولا وام ضروری هم میتونن بگیرن، وام ضروری به افراد عادی هم میتونن برای خرید لپتاپ. اصلا قبلا برای عینک و موبایل هم بود ولی اون دوتا رو حذف کردن، ولی الان وام ضروری برای خرید لپتاپ میدن. مقدارش فکر میکنم امسال مثلا بازم فرق داره، تمام خواب وام هایی که مبالغی که گفتم برای متأهل ها دو برابر میشه، ولی فکر میکنم 15 تا هم باشه که اگه مثلا متأهل باشه همه وام ها برای افراد متأهل همه یه ذره به دو میخوره، برای که افراد ترغیب کنن به ازدواج. خوابگاه متأهلی باید تقاضا بدیم، چون تعداد خوابگاهمون محدود 19 واحد هستن، به دانشجویان کارشناسی تعلق نمیگیره، فعلا دست نگه دارین ازدواج نکنید. دانشجویان تحصیل و تکمیلی فرم میدن با توجه به اولویت، با توجه به تعداد فرزند، مقطعشون زن و شوهر دانشجوی دانشگاه کارشان باشن، اینها امتیاز بندی میشه و بهشون تعلق میگیره خوابگاه هایی. ولی الان خیلی محدودیت داریم، هلوش ما 400 تا دانشجوی متأهل الان داریم در دانشگاه کاشان و 19 واحد، یعنی یک بیست مثلا کنان کلیست بفهم. مسئول نماز و نماینده خداوند الله حاج آقا محمدی اینجا هستن و بحث خودم در جلسه که باید دفتر فنی بگه، یعنی یک جایی را که چطور بشه بتونن قول معروف جا نمایی کنم و از لحاظ دفتر فنی امکان پذیر باشه، چون دفتر فنی باید اونو اجرا کنه دیگه. باید ببینیم که و تا آخر چیزی که بود داشتن راهزنی میکردن که کجا مناسب تر، کجا رو براش انتخاب کنن. پیگیری به شما بدون، پیگیری رو باید شما انجام بدید. شما هر کار ببینید، هر کاری را رهاش کنید انجام نمیره جلو دیگه. این یک کاریه که قول من باید و از طرف خود ساکنین اونجا، یعنی ساکنین اونجا، مثلا من خودم یادم نمازخونه که تو پژوهشکده نانو زده شد، این خانم گلی که دانشجوی دکترای ما بود، فکر میکنم یک سال و نیم دنبالش دوید و چون پژوهشکده نانو به مسجد نزدیک بود خیلی قبول نمیکردن، ولی ایشون انقدر پیگیر شد تا آخر دو تا نمازخونه کوچیک مردونه و زنونه توی پژوهشکده نانو بالاخره چطور شد فضاش داده شد و یه انجام شد. اونم همینه، یعنی شما باید پیگیر باشید، هر موقعی رها کنید تو همون جا دیگه میمونه و نامه جلو نمیره دیگه، نامه های اینجا پیگیر میشه. آقای سید بهشتی میگن که داره پیگیر میشه، حالا میگن که اول نماز رو کی میخونیم؟ جواب بده سید. دارن فکر میکنن. ولی ببینید چون از روز اول این اتفاق نیفتاده، این دفتر فنی میگه من یک جایی باید تغییر کاربری بدم دیگه، مثلا در ورودی، درب ورودی اون آخر رو ببندم، اون تانکه رو بردارم و یک جایی که کاربریش نمازخونه نبوده رو به نمازخونه تبدیلش کنم. بعد ببینید وقتی میشه فقط یه سقف نیست، سقف میزنید بعد فردا میگه خب زمستون سرده، گرمایش بخواد چون اونجا چیزی وجود نداره، گاز نداره، بعد تابستون میشه میگه خب الان زمستون بود، هوا تابستون کولر میخوام، و هیچ کدوم از اینا تو جانمایی نبوده دیگه. تمام اینها هی به ترتیب به جلو و میام اینا رو دفتر فنی میخوام به تو جمشیدزاده بررسی میکنن، ولی بر پیگیری کنیم. چون از کی؟ آره یعنی شاید خب ببینید اونجا ساخته شده برای متأهلی دیگه، گفتن خب 19 واحد متأهلی، هر کسی تو خونه خودش نماز بخونه. فکر نمی کردن اینا تصمیم بگیرن بخوان بیان بیرون نماز جماعت بخونن، و این مشکل حاج آقا ایجاد کرده. ما هرچی میکشیم از این نماز رو مشکلاتی که به وجود میاد، اگه نماز نمیخوندن هیچ مشکلی نه. به خاطر هزینه شامل دکتر، یعنی ما الان حدوداً غذاهای ما که مثلا خب بودجه داره وزارت خونه میده، درست دانشجو داره 22 هزار تومان میده، اما دانشگاه از بودجه که وزارت رو میشه 122 هزار تومان، یعنی 100 هزار تومان میذاره روش، چون اون 22 هزار تومان بعضی وقتا پول اون آب میوه یا لیمونادی که کنارش قرار میگیره نیست. فکر میکنم آخرین قیمتی که پیمانکار برای ماهی قزل‌آلا داده بود فکر میکنم مثلا 280 بود. یعنی آقا من یک قرص ماهی قزل‌آلا را به شما دانشگاه میفروشم به قیمت 280 هزار تومان دیگه.
ببخشید میتونید
سوال
بپرسید؟ بله بچه‌ها، خانم هم میتونه سوال بپرسه.
بفهم.
الان سوالم میتونم مطرح کنم؟
بله.
در رابطه با صبحانه، هزینه هر صبحانه که دانش رو میده 11000 تومان هستش. اکثر دانشجو اصلا صبحانه رو استفاده نمی‌کنن. این 11 تومان ما تفاوت به ازای هر دانشجو برمیگرده تو صندوق خود دانشگاه. خب این که میره تو صندوق مشکلی نداره. میگه که خرج یه سری از مسائل تو دانشگاه میشه، هرچند که موقع بودجه دادن برای کارهای فرهنگی هم میشه، الحمدلله بودجه نداره. یه این نکته. نکته دوم، چرا شما همون روز اول هفته کل صبحانه هفته رو نمیان به دانشجو بدید؟ که هم دانشجو صبحونه داشته باشن و هر روز صبح نخوام بیاسه. اکثر دانشگاه این کار رو دارن انجام میدن، اما نه تنها بودجه به صرف دانشجو نمیشه، از اون طرف صبحونه بهش نمیرسه.
دو میگن داستان پک صبحانه خیلی از دانشگاه هم دارن اجرا میکنن و در نشست مدیران که بودن اعلام کردن که ما اتفاقی که افتاده، اتفاق این بوده که دانشجوها هامی شدن صبحانه رو میخوردن به خاطر صبحانه چانو بعضش مثلا املت رو خیلی دوست دارن، خامه رو دوست دارن، و تکاپو زودتر شروع میشد. اومدن روغن، تخم مرغ، پنیر اینها رو به دانشجوها دادن، دانشگاه که این طرح را اجرا کردن. چه اتفاق افتاد؟ ساعت یک بعد نصف شب دانشجوها تو خوابگاه گرسنه‌شون شد، گفتن خب تخم مرغ، یعنی این تغذیه‌ای که دادن مال دانشجویی هر وقتی که دوست داره استفاده کنه، ولی نتیجهش این شد که ساعت خواب در خوابگاه ها که مثلا بین 12 تا 1 رفت تا ساعت 2:30 و 3، و بازخوردی که از آموزش گرفتن اگر در یک کلاس 8 صبح مثلا 3 نفر غایب بودن، اون 3 نفر شدن 10 نفر، و اون دانشگاه ها هم اگر می توانستن و راهی بود برمیگشتن، چون این بودجه فرق نمی کنه دیگه، این بودجه اومده و اگه شما بخواید بودجه حساب کنید که 10 تومن اون 20 تومن بودجه بسیار زیادی داره برای تغذیه خرج، و یکی از هزینه های زیاد هم تغذیه است. بحث اینه که اون صبحانه صبح خورده نمیشه و دانشجو میگه آقا این حق منه و من اصلا دوست دارم اینو ظهر بخورم، من آدم شب خونه هستم، دوست دارم ساعت 2 بعد از شب این اتفاقو بخورم. یعنی اتفاقی که افتاد تازه ساعت 1:30 بعد از شب توی خوابگاه ها بوی تخم مرغ بیچید، سر صدا بیچید و اتفاقی که افتاده این، من در یه جمع مثلا 140 نفری از مدیران دانشجوی دانشگاه ها بودم، مثلا توصیه کردم که آقا این رو اصلا وزارت خونه بیاد ممنوع کنه که ما هم برگردیم، چون 3 ساله داریم اجرا میکنیم نمیتونیم برگردیم. درسته وزارت خونه گفت که نه، چون من اگه این کارو کنم همه رو میفرستن تهران، ما همه گفت وزارت خونه اینو ابلاغ کرده، باز خوردش منفوده اون نتیجه‌ای که داشته شده، یعنی اون نتیجه اون صبحانه. حالا چه اتفاق افتاده؟ ما مثلا 800 تا از دانشجوهامون صبح حداقل پا میشدن میان صرف صبحانهشون رو میخورن میرن سراغ کارشون، اونها هم دیگه چیکار میکنن؟ دیگه حالشون ندارن چای دم کنن، یعنی عمدتاً اون 800 نفر هم از صبحانه خوردن میافتن و اونها هم چطور میشه اون افرادم که دیگه صبح پا میشدن به خاطر صبحانه، اون 800 نفر هم چیکار میکنن؟ میگیرن میخوام، یعنی اتفاقی که افتاد. حالا آقای دکتر ستار داره برنامه‌ریزی میکنه که صرف‌های مکمل را درگیر صبحانه کنه، به طوری که انقدر صبحانه جذابیت پیدا کنه که دانشجوهای ما 12-12.5 بخوابن و صبح به خاطر این مثلا صبحانه که حالت سلف سرویسیه، شما میای تو سلف میتونی پنیر بخوری، میتونی تخم مرغ بخوری، میتونی یکی از اینها رو انتخاب کنی، به خاطر این ترغیب بیشتر بشه و ما بتونیم دانشجوهامون سحرخیزتر بشن، زودتر بشن و به کلاس‌های 8 صبح برسن. الان هیچ کلاس 8 صبح شما اگه بخواید درس بردارین هیچ وقت کلاس 8 صبح رو بلد نمیدارین. الان مشکلی که آموزش برمیخوره 8 صبح کلاس خالیه، 10-12 و همه این کلاس ها فشرده است، یعنی آقای انتظام تمام مسئولین آموزش کلاس کم دارن، میگه که خب کلاس رو بذاریم 8 صبح، هیچ دانشجویی 8 صبح حاضر نیست بیاد کلاس که، ولی از لحاظ علمی بهترین بازدهی همون اول صبح دیگه و این حالت ایدئاله. ببینیم ما داریم کاری را انجام میدیم که به نفع دانشجو باشه، واقعا بهتره که خوابگاه های ما خیلی زود اینا افراد دانشجو بخوابن، سر صدا ایجاد نکنن تا بتونن بقیه دوستاشون هم مثلا میگن که خب چرا نمیخواد، میگه استاد نمیشه خوابید تا ساعت 1 تو خوابگاه ها چی سر صدا است، از اون وقت صبح اونایی هم که میان سر کلاس چی همه خسته و خواب آلود هستن. این تر بازدهیش چی بوده؟ منفی بوده، ولی میگم تمام صحبت که کردیم اینو بوده که یه کاری کنیم که جذابتر باشه، همینطوری که روزهایی که املت یا خامه هست آمار ما حتی به 1000 هم میرسه، ولی روزی که نون و پنیر بدیم 200 نفر هست، برم دیگه آقا برای چی صبح زود باشم برم مثلا یه نون و پنیر بخورم. ساعت صبحانم تا 9 رو برسه، قراره تا الان فکر میکنم 8:45 دقیقه است، الان 8:45 دقیقه است، اما از 24 قراره که چی 9:30 بشه، ولی این افزایش ساعت هم جوابگو نخواهد بود، یعنی این نیست که ما حتی اگه صبحانه رو تا ساعت 11 ادامه بدیم تمام، عمدتا تو خونه های خودمون هم همینطوره دیگه، یعنی ما تابستون خود ما ساعت 2 بعد از شب همه بیداریم، از اون برم یه بچه‌ها که کلاس ندارن همه تا 9-10 پایین، یعنی شما اگه از کار پرداز بگو که آقا 7:30 برو یه چیزی بخر، 7:30 تو کاشم که چیزی خرید 7:30، بعد مثلا تو تابستون هوا چه ساعتی روشن میشه، ولی تا ساعت 9:10 همه خوابن همه استفاده نمی‌کنن، بعد از اون میگن که چی ما کمبود انرژی داریم، در حالی که فکر می‌کنم توی تابستون شاید ساعت اون اوجش که میرسه مثلا 5:50 یا 6 آفتاب زده و هوا روشنه، 5:30 آفتاب زده مثلا شما 5:30 هوا روشنه، هوا خنکه تو کاشان، ولی شما پامیشی هیچ مغازه‌ای باز نیست، نمیتونی کاری انجام بدی، میره روغن ماشین رو دعوض کنیم بس هست، میره خرید کنیم بس هست. اینا کی میان؟ 10 صبح میان، 10 صبح میان. یه مثلا حالا چون علما اینجا هستن مثلا حوزه خیلی ساعت کارش، من یادم آج آقا روحانی که اینجا بود میگفتن کلاسشا توی آروم بیدگل یه جلسه کلاس میره بعدن پامیشه میاد دانشگاه، یعنی یه جلسه کلاس تشکیل شده بعدا اومده اینجا. بفهم
با
بالا برای داستان آبه این مقدار کاهشش تو برنامه هست. نمیدونم اگه طرحی چیز داره، ولی این واقعیتی که هست خیلی دفتر فنی الان دوستان که اوضاع آبو میدونی که چطوری هم نگمدم تهران صده چطوری، کرج چطوری، کاشان هم از این استثنا نیست دیگه و تالا بارندگی نداشتیم. من یادم که گفتن آقا مثلا همین درختار هم خوش کنیم بره کنار، شنهای رنگی بریزیم، شن قرمز بریزیم، شن سبز بریزیم و ما بالاخره یا آبو باید بدیم به دانشجو یا بدیم به درخت. تکلیفشو کدوم بدیم آبو؟ یعنی این مسئله هست دیگه. به هر حال نمیدونم، ولی میدونم که دانشگاه با موزل آب هی دارن چیز میکنن مجوز بگیرن یه شاه دیگه‌ای به عنوان چیزا. ولی ما تو تابستون خوب دانشجوامون به حد دقیقا مثلا فقط دانشجوان تحصیل و تکمیلی اینجا هستن دیگه، تو تابستون مثل همین الان همه دانشجو باشن قطعا به مشکل برخورد میکنیم و مسئله صرفه جویی هم که از خود من گرفته تا آخر، یعنی نمیدونم کدوم از شما تا حالا ساعت 6 و 7 بعد از ظهر تو دانشگاه ها چرخیدیم همه کلاس ها روشن، یعنی شما یک ماه دیگه من حاضرم با آقا محمدی یه دور تو دانشگاه ها بزنیم ساعت 8 و 9 شب. ببینید که از این ور داره گرماساز کار میکنه و از این ور همه پنجره ها بازه، شما برید الان چراغا روشن است. من اون موقع یعنی ما الان داریم از این کلاس خارج میشیم، نه من استاد نه شمای دانشجو کسی که آقا ما این برق رو خاموش کنیم این پنجره رو ببندیم دیگه. و بچه همین اتفاق تو خوابگاه ها هم داره میفته، تو خوابگاه هم سعی کنیم مثلا رعایت کنیم، نمیدونم پنجره ها درها این نباشه که از این ور داره گرماساز کار میکنه و از اون همه در و پنجره ها بازه شو. به هر حال ما مشکل انرژی را داریم دیگه. یکی از راه هاش هم داستان صرفه جویی که به نظر من از محیط علمی باید شروع بشه، یعنی من استاد و شمای دانشجو که علمی هستیم و محیط آکادمی که باید سرلوحه باشه برای بقیه جامعه. چی؟ سرویس های تردد کمه چه مشکلی چی؟ مسئول سرویس آقای چاپی هستن، ولی به هر حال قراردادی بستن راننده رو که خب نمیتونیم بگیم ما که تو مثلا راننده رو ثابت بذار دیگه، مثلا آشپز دانشگاه است ما میتونیم بهش بگیم که آقا 1000 قرص مرغ درست کن، ولی اون هر آشپزی که دوست داشته باشه میاره و عمدتا باید رو ساعت خودش حرکت کنه. من نمیدونم ولی حدس میزنم که مثلا میاد ایستگاه دومی که سوار کنه، هی بچه به راننده میگن صبر کن داره دوستمون میاد، صبر کن داره دوستمون میاد، یه مقدار تاخیر میفته دیگه و دو میره ایستگاه بعدی مثلا هی اتوبوس میخواد حرکت کنه بهش میگن صبر کن داره میدوه، این دانشجو که داره میره هی تاخیرا با هم جمع میشه دیگه، از لحاظ فیزیکی تاخیرا با هم جمع میشه و بعد اینم که مثلا 5 دقیقه 6 دقیقه از اون ساعتی که اعلام کرده بودن الا اینکه نمیدونم واقعا چاپی هست بهشون اعلام کنه که نه شما هر جایی مثلا 45 ثانیه بیست، حتی که دانشجو هم داره میدوه شما در رو ببند و حرکت کن که بعد اونطوری نارضایتون دانشجو رو خواهد داشت. آقای چاپی پاس ننده باشین درستون رو بخونین، دو کلاس دارم بودیم دوستان. حالا شما به نمایندگیش دانشجو ما 4 سال در خدمت شما بودیم، شاید ناخواسته شما را اذیت کردیم، این را قبول کنید که ناخواسته بوده و من حداقل شعارم بوده که من کاری را انجام میدهم که به نفع دانشجوه نه دانشجو دوست داره. ببینید دوستان این دوتا مسئله متفاوته با خب مثلا دانشجو دوست داره امتحانی نباشه، میان ترمی نباشه، چیز نباشه، ولی ما میدونیم که گرفتن میان ترم، گرفتن کویز به نفع دانشجوه. پس این کار رو انجام میدیم دیگه. اینم کاری که من توی این 4 سال کردم اون چیزی بودی که به ذهن خودم میرسه به سود دانشجو. و حالا اگه درست جواب نداده خلاصه بسخواهی میکنیم و انشاءالله که ما رو حلال کنیم. زنده باشیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه ما تموم کنیم. تشکر بکنیم زمن عمد خدا قوت و آقای دکتر قوت این 4 سال زحمت که الحمدلله تو همه زمین ها اردو جواب ترجیه که تو رو عربین خوردن بچه واسه زحمت مدیریت دانشجوش و از جان تشکر میکنیم و شبه تو سمت های جدید محفظ باشن مخصوصا سخنگوی معاونت آموزشی.